الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بس در حالات و اوصاف انسان متقی است. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق. انسان متقی اون کسی است که افکار و بینشهاش در جنبه‌های مختلف بر اساس حق دور میزنه. حق رو از اون نظر که حق است درک میکند و آن رو میپذیرد و در برابر آن تسلیم میشود و بنای بر محقق کردن حق را دارد. در جلسه گذشته از شد حق اون اموری است که با ساختمان وجودی انسان و واقعیات عالم منطبقه و آن اولا مدرکات حقیقی است که انسان با درک‌های حقیقی آن را بهش میرسه. رسیدن به آن عمدتاً با بکار بستن صحیح عقل امکان پذیر است و شاخص وجود انسان در زندگانی دنیا همین به کار بستن صحیح عقل با اون ابزاری که عقل دارد که اول درک بدیهیات و امور واضح از عالم و خود و بعد بر این درک‌های دیگر رو مرتب کردن و متفرع کردن است. و اون این که هر کس در خودش با واقع بینی توجه بکنه و در عالم خود و عالم رو موجودات وابسته و فقیر درک می کند، فقیر و وابسته به حقیقتی که اون حقیقت وابسته به غیرش نیست. اینها یک واقعیاتی است که در عالم هست که ما چه درست درک بکنیم به همین صورت که گفته شد و چه درست درک نکنیم و دقت نکنیم این امور هست، بر عالم و بر وجود ما جریان دارد. و نکته بعد از این، اینکه باز با دقت در موجودات این عالم و خود میابیم که دارای هدف و هدفهای گوناگون هستیم. هدفهای مختلفی موجودات و انسان دارد. خب اهداف وجودی موجودات رو به طور گسترده و دقیق به صورت جزئی ما نمیتوانیم درک کنیم، منتها در ارتباطات به هر مقداری که درک هامون رو به کار ببندیم و استمرار بدیم و به نتایجش برسیم، این هدف ها بیشتر روشن می شود. عمدتا هدف هایی که موجودات دارند اون آثاری است که از خودشون ظهور و بروز می دهند، که وجودشون بر اثر برای ظهور دادن اون آثاره، که در وجود هر موجودی یک ویژگی هایی هست که هر کدام یک اثر مناسب با خودش رو داره، که علوم ظاهری و تجربی یه مقداری به این خاصیت وجودی موجودات پی میبره و آثاری که بر اونها مترتب میشه. علوم تجربی عمدتاً بر اساس این واقعیات شکل میگیره. و همینطور در ساحت وجود انسان اون فعالیت های روحی روانی که بین انسان و اشیا و انسان های دیگر هست، اینا هم به همین صورته. انسان یک امری رو که مطلوبشه میره دنبالش و وقتی رفت یه حالت انبساطی براش پیدا میشه. خب یک این حرکت یه مبادی درونی داره و بعدش هم در این ارتباط این آثار بهش مترتب میشه. منتها اهدافی که بر موجودات مترتب میشه اینها در یک درجه نیستن. همه این اهداف به هر حال واقعیت دارن، حق هستن. اون چیزی که ما میپنداریم هدف این موجوده و اثر این موجوده و بهش نرسیم، اصلا بگیم این باطله. حالا خیال میکردیم این حقه، حالا معلوم شد که نه. غرض این است که این عنوان حق در برابر باطل در همه شئون به هر حال گوناگون عالم انسان بهش میرسه. و اون حق واقعی همان به هر حال حقیقتی است که هیچ زوالی تغییری در او نیست، عین واقعیت و آن جز ذات اقدس الهی حقیقت دیگری نیست. خب این با چی درک میشه؟ با همین صحیح فکر کردن به طور دقیق این خصوصیات رو تحلیل کردن انسان به آن میرسه. و به این معنا هم میرسیم که اون چیزهایی که از او تحقق پیدا میکنه اونها هم برحال حق هستند. لذا می فهمند که انسان متقی چنین کسی است که در باطل وارد نمیشه و از حق هم خارج نمیشه. که الان عرض کردیم این فرمایشات یک در حال اوجی را از انسان متقی بیان میفرماید که قابلیت انطباق به مراحل پایین تر هم داره، چون انسان ها مختلف هستند در وادی درک واقعیات، در وادی پذیرش واقعیات و در وادی عمل به واقعیات. این سه حال محور وجود انسان، درک، پذیرش و بکار بستن، که در همه این مراحل ما در همه زمان ها و مکان ها امتحان میشیم. که به هر حال از ویژگی های این عالمه که حق با باطل به نوعی تنیده است، یعنی به ما جلوه میکنه. اونچه که حقیقت است، اونچه که واقعیت است، حق است. اونجا برای ما وقت از دور یک به هر حال چیزی رو میبینیم، این کوچک برای ما جلوه میکنه. از نزدیک که میریم نه، همون مقدار واقعیش برای ما جلوه گر است. خب اینا در حواس ما هست تا امور دیگر. شنوایی ما از دور یک چیز صوت مبهمی میشنویم و از نزدیک یک مطلب صحیح رو کاملی رو. خب این مسائل در همه امورات وجودی ما به هر حال سرایت داره و یه محور برای ما هست که اگر درست اون رو به کار ببندیم میتوانیم تشخیص بدیم حق و باطل هر امری رو، حق مطلق رو و باطل مطلق رو، حقهای نسبی و باطلهای نسبی رو. هشام ابن حکم وارد مسجد بصره میشه، عالم برحال بصری داره سخن میگه، میگه اجازه سوال هست، میگه بگو. من سوالاتم باید بچگانه است، میگه بگو ولی اون که بچگانه باشی. میگه چشم داری؟ اون رو معلومه دیگه، اون سوالات من اینطوریه. باید چی کار میکنی؟ میبینم. گوش داری؟ میشنوم. و همینطور قلب داری؟ میگه بعد اگه قلب نباشه نمیتونه تشخیص بده اران بینایی های حق را و بینایی های باطل، شنوایی های حق را از شنوایی باطل. و همینجا نتیجه میگیره، میگه میشه خدای متعال که ما را آفریده با این همه خصوصیات یه قلبی رو تو عالم قرار نده که محور تشخیص حق و باطل باشه. میگه هشام ابن حکم تو هستی. من اول انکار میکنه که خیلی در حال مسئله محبین اهل بیت در انزوا بودن در جامعه، بعد میفهمی که ایشون هشامه که منطق واقعی داره، نمیتونه در برابر این منطق. خب این حقی که در دین باید باشه و شاخص در حال افکار باطل، اخلاق باطل، اعمال باطل از حق باشه، اون جز امام کسی نیست. بعد میاد پایین رو بغل میگیره هشامو، میگه تا این هست من اینجا صحبت نمیکنم. حالا میپذیره حرفشو، میگه بحث دیگه. اینجا فهمیده که این استدلال استدلال حقه، با این استدلال حق به یک دیدگاه حق ما میرسیم و باید برسیم. اینها بر حال این حالات انسان در زندگانی دنیا که امیرالمؤمنین علیه السلام که محور حق است، ایشون این رو میفهمن که انسان متقی در حال بناش بر اینه که در باطل وارد نشه و از حق خارج نشه. عرض کردیم این بنا رو که اصل است ما باید داشته باشیم، در هر حال زمانی در هر شرایطی یه بنای ثابتی انسان باید داشته باشه و ببینه اصلا اون بنای ثابت چیه. این خیلی مهمه، همین هم براش مشتبه میشه. گاهی شخص مادی که فقط به عالم ماده و شونش توجه داره این رو برای خودش حق میدانه، و شخص موحد اون دیدگاه‌های الهی رو. خب این طلب حق در همه ما هست، این امر فطریه، در ما نهاده شده، نمیتونیم هم تغییرش بدیم. فرقم بچه هکل دین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله. خلقت الهی تبدیل پذیر نیست، منتها به نوعی تغییر پذیر هست. تبدیل این که اساسش به هم بخوره، تغییر این که شکلش عوض بشه. به هر حال این امور همواره در زندگانی انسان پیش میاد، همه ی انسان ها. آیه‌ای که خونده شد در اول بحث، خدای متعال اینطوری میگوید آیا اون کسی که به این معنا برسه که آنچه که از جان پروردگارت نازل شده از حق است، مانند اون کسی است که کوره. خب این محور رو نشون میده که خدایی که حق مطلق است و از حق مطلق جز حق صادر نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. خب این واقعیت تو این عالم بر انسان مشوش جلوه میکنه. این خاصیت این عالمه که قوای ادراکی داری، که این قوای ادراکی از حسش گرفته تا عقلش، اینا امکان بر حال درکهای خلاصه مطابق با واقعیت و عدم درکهای مطابق با واقعیت براش هست. ازا این از امتحانات بسیار مهم خلاصه بشر است. وقت در صحنه اتخاذ روش زندگی، اون هم به همین صورته که همیشه گرفتن روش زندگی مبتنی است بر اون دیدگاه های فکری انسان، که آیا دو تا دیدگاه بیشترم در عالم نیست، حالا با هر رنگی بیاد، دیدگاه الهی و دیدگاه الهادی، دیدگاه خداگرایانه، اعتقاد به وابستگی جز جز عالم به عالم غیب، این دیدگاه ایمانی یعنی این، و قطع ارتباط وجودی انسان و این عالم به عالم غیب، این می شود الهادی، این می شود از دیدگاه عقل صحیح باطل، از دیدگاه بر حال قانون حق، سخن حق خدای متعال می شود باطل. لذا انسان هم از جهت این دیدگاه اصلی ابتداعا امتحان میشه وقتی به سرحد شکوفایی عقل میرسه ابتداعا نی، و هم در ادامه که وقتی به این دیدگاه رسید هی امتحان میشه، وقایعی رخ میده که این ایمان من با عالم غیب در این وقایع در حال هست نیست. حالا گرفتاری های نوعا پیش میاد برای انسان، تو این گرفتاری ها انسان در حال متزلزل میشه از ارتباط با عالم غیب، یا اینکه نه همه این امتحانات برای همینه که این انسان مؤمن و انسان متقی که در این وقایع قرار میگیره که همه قرار میگیریم، این بینشش و عمل کردش بعدش این ضعیف میشه یا قوی میشه. خدای متعال بر انسان مؤمن حقیقی قوی میشه. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. هیچ مصیبتی یعنی امر ناگواری در عالم رخ نمیده مگر به اذن الهی، یعنی اینکه به هر حال در بستر این عالم رخ میده، این عالم و اموراتش از تأثیر خدای متعال جدا نیست، منتها نسبت به ما خدای متعال تأثیر مستقیم نداره، تأثیر با واسطه داره، به واسطه اعمال و رفتارمون. اینا دقت داشته باشی. و همینطور تأثیراتی هم که توی به حال بقایه جزئی این عالم است با این اسباب و شرایط رخ میده. اسباب و شرایط که عوض بشه اینا هم عوض میشه. در مباحث تجربی ببینید، یک جزء که در اکتشافات عوض میشه، جا به جا میشه، اون جایی که نتیجه میده نتیجه دیگری میاد. این نظام عالمه که خود این کشف بر حق بودن بر حال این نظام میکنه که خیلی دقیقه. بنابراین باید توجه داشت، ما وقتی که به یک نقطه از حق رسیدیم بنابون بر بودن همیشگی بر آن باشه، حالا از جهت فکری و از جهت عملی. که حالا اگر از جهت عملی انسان تخطی کرد هوای نفسانی بر او غلبه کرد، هوای نفسانی از جهتی حقه، من میخوام هر چیزی بخورم، این تو من هست، هر چیزی بگم، هر چیزی ببینم، هر چیزی بشنوم، اما نتیجهش چیه؟ نتیجهش خسرانه، یعنی از دست دادن اون سودهای واقعیه. خب حالا این امور رو با دستورات الهی که حق است منطبقش بکنن، همین این به کار گرفته شده، اونطور با اون دستوری که حقه و نتایج حق برای انسان به بار می آورد. در همه مراحل انسان هی این امتحانات رو می شود. بنابراین تمایل به زندگانی دنیا به طور بدون حد و مرز، این به هر حال به صورت طبیعی برای انسان ها هست. جلوگیریش، محدود کردنش سخته. این نیاز به خلاصه مجاهده داره که از جهت فکری یک فکر حق رو من بپذیرم، حالا به هر جام رسید منو نپذیرند این گروهی که باش کار میکنم، اما من حق رو دارم دنبال میکنم. و اگر ماها این رو پذیرفته باشیم دیگه باکی نداری که اونی که باش رفیق بودم، حالا یه مدتی با هم دیگه هم فکر بودیم، حالا اون رفته اون طرف، من میخوام رفاقت رو دیگه همیشه حفظش بکنم، نه دیگه. و همینطور باید که به هر حال پذیرش حق در باطن و عمل سختی هایی داره. از امام کاظم علیه السلام این دستور رو میدهد، قل الحق، حق رو بگو، و این کان فیه هلاکوک، اگر چه در آن هلاکت، یعنی هلاکت ظاهری، با انسان کج می افتن، با انسان بیمهری می کنن. خب ما داریم دیگه همش می بینیم تو انقلابمون داریم ملاحظه می کنیم. واقعیات هی داره در مسیر این دیدگاه های حد آشکار میشه، اما طرف نشسته این فکر میکنه، ای بر خودش می بافه به خیال خودش اینکه ما باید این فکر حاکم بشه. تجربه هم چقدر در حال کرده که ما بریم ارتباط سازشگونه با دشمنان بگیریم، این به کجا میکشونه؟ چه کسانی این کار رو کردن به هلاکت رسیدن، اما چشم باز نمیکنه دیگه. دیگه اون ارتباط با باطله در قلبش اومده، هیچ نمیتونه محبت نسبت به باطل از دلش بره بیرون. ما نه امتحان میشیم دیگه، عده‌ای تا آخر تو همین مسیر میمونن، ولی اون که من جان بدم، ولی اون که مال بدم، اینها نسبت به پذیرش حق اصلا چیزی نیست. این خیلی مهمه، چون اون حقی که از جانب خدا و اولیاء الهی آمده این ارزش مادی نداره، هیچ قابلیت برای به حال سنجش به حال نداره، چون زندگانی این عالم به هر حال محدوده. برای اصل زندگانی دنیا و جز جز امها، اما از اون طرف این رو باور داره انسان متقی، یا معزن یا فیهم الله دینهم الحق، خدا به حق تکیه میکنه، در روز قیامت جزای حق همه رو میدهد خدا. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، این آشکار میشه که خدا حق آشکار بوده. خب حق آشکار چجوری آشکار؟ به شرط اینکه من چشم باز بکنم، چشمو نبندم بگم آقا روشنایی نیست، عینک دودی بزنم بگم آقا همه جا تاریکه. این دوتا مایه بدبختی انسانه، که هم در درون انسان عینک دودی و تاریک بزنه در تحلیل واقعیات عالم، هم در بیرون. لذا ملاحظه میکنیم در طول تاریخ این چنینه، تقوای انسان امتحان میشود که ما پایبندیمون به حق چقدره. طرف تا اینجا میاد میگه من هستم، بقیه شو ندید. تا ظهر عاشورا میاد با حضرت هم چرت میکنه، من تا ظهر هستم و بعد میرم. باش، ما که اجباری نداریم. وقتی ظهر میشه و میده حال الوعده وفا حضرت هم برد، قبلش هم عصبشو جایی بسته بوده که جدا شد و حال سرباز دشمن نزنتش نابوده کلی بشه. تا این هم بیچاره اومده. اون دار در یه جای دیگه بر حال طرف میخواد بیاد اما دشمن نمیذاره. آیا این کجا حساب میشه؟ حضرت باید که چون دلش با ما بوده تو همین مسیر حساب میشه. طرف میاد خدمت دارن امام صادق علیه السلام، میگه رفیقان میگن من که میرم تو مناطق اهل سنت و اینها تبلیغ بکنم، گفتن تو اگر بمیری اونجا با اونا مشهور میشی. حضرت فرمود اونجا میری برای چی؟ از که من برای تبلیغ مرام شما میرم. اینجا باشی این کار رو میکنی؟ نه. اونجا هستی دلت با ماست؟ بله. حضرت میگوید که تو اونجا بمیری یه امت محشور میشی. چقدر مهمه این مسائل، این مبانی فکری رو ما بهش توجه بکنی. اینا کم بهش توجه میشه. به درست کردن ظاهر فقط اینا درست نمیشه، و ظواهر شعائر دین رو خوب رنگ و آب به دین بپا بکنی، اینا درسته، اما باید اینها رو ما به حال درستش بکنیم که اون پایمردی های خودمون که یه نفر دو نفر که میاد قرضمون همه باشه، اما به هر حال این پایمردی به هر حال مهمه. شخصیت درست کنه اون تا خب سخته. علی علیه السلام فرمود حق به مردم شناخته نمیشه. ان الحق لا یعرف بالرجال. بگیم آن فلان کل گنده سیاسی رفته داره جهنم میره بره. قبل از انقلاب هم حالا و بعد از انقلاب این داره چیکار میکنه؟ یه اصلا قبل از انقلاب تو این مسیر نبود، حالا آمد، حالا تا آخر اومده. بگیم اون موقع نبود. اینا خیلی غلطه. گفتن امام وقتی که آمده بود رضوان الله علیه، آمده بودن به دیدن ایشون بعضی از بزرگان که خب موقع خیلی هم اسیر نبودن، آمده بودن به دیدن امام یه از این انقلابی های داعتیشه. همونجا گفتن تا حالا کجا بودی؟ ایشون رو ردش کردن، برو ما نمیخواییم خطبندی بکنیم، اونه که آمدن بعد. حالا اون بنده خدا حالا تو هم خط امام هست همیشه، من تو لفافه میگم خیلی شما هم نمیشست. چراهاشون رو دارن نشون میدن دیگه اینها. اینا رو دقت داشته باشیم که این شناخته ها خیلی مهمه. نزا مقام حضرت مهوی دامت و حرکاتو وقتی دارن توصیف میکنن این زمان رو که جوانها روی این تکیه میکنن که ما با همه این تحولات اون مبانی رو بفهمیم که منطق ما چیه. دشمن چهره خودشو یه مرتبه نشون نمیده. اینم دقت داشته باش. چند پیش یه برنامه تلویزیون نشون میده که این حمله 20 سال پیش برنامه بشه. قبلش حملات دیگر. خب اینا رو امام فهمیده. امام چی فرمود؟ با اون زبان سادش رضوان الله علیه، اسرائیل به هیچ کس رحم نمی کنه چون منطق حق رو فهمیده، منطق باطل رو فهمیده. ما باید فقط باور داشته باشیم، روشن فکرش باشه، اینطوری روشن فکره. اگر نه این ادای روشن فکر در میاره. حوزویش باشه، آیت اللهش باشه، هر کی. حالا که من خودم نمیفهمم، تشخیص دارم این میفهمه، برم دیگه دنبالش. اونم نمیذاره شیطون. بعضی از بزرگان بودن که گفته بودن ما اونی که امام تشخیص میده نمیفهمیم از نظر شرعی، اما چیزی هم در بر علیش نمیگیم و همون رو میگیم. خب اینا ارزشه. اگر کسی خودش به عنایت الهی بفهمه این ارزش بلند، اون کسی هم که با اونی که فهمیده میره اینم ارزشه. اینا بعد دست گذار و برها رها نکرد و شیطان انسان رو رها نمیکنه. اینم توجه داشته باشید. لذا شاخصش اینه که ما روز به روز این بینشامون محکمتر بشه. تو سختی میافتیم، به خاطر افتادن تو سختی دست از اون مسئله بر نداریم. این فرمایشات مقام معظم منبری خیلی فرمایشات کلیدیه که برگرفته از دستورات و فرمایشات قرآن و سنته، که این یکی از فرمایشات ایشونه که هرچی ما توی مسیح بریم سختی هست، به زمان ظهور سختی زیاد میشه، اما خودمونو باید آماده کنیم. من آقا بندر دیده میگه دعا بکنیم. فقط صرف دعا که کافی نیست، دعا میکنیم. این آمادگی های شخصی و اجتماعی برای تحمل مشکلات که برای چیه این تحمل مشکلات، اینا رو هم بفهمی. بنابراین نتیجه عرض بکنم که به هر حال امیرالمومنین علیه السلام خودش محور حقه، که محور حق شد یعنی هیچ مشکلی نداره، مشکلات سرازیر میشه براش. مشکلات دیگه امیرالمومنین علیه السلام باهاش مواجه شد اصلا قابل تصور نیست. یک میلیاردومش میلیاردوم هم میگیم پذیرفته این دین حق رو، این رهبریت حق رو. این رهبریت حق دست خورد نداره، اصلا برو برگرد نداره از نظر خدا و از نظر من. حالا اینو بعد من نشون بدم و تو این مسیر همسرت هم نیست، باش. فرزندانت باش. لذا قبل از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله جبرئیل میاد میثاق میگیره، یا رسول الله این مسائل رخ میده، شما حاضری؟ بله. این امتحانه برای همه هست دیگه، این میثاقه برای همه هست. تا صدق انسان
روشن بشه. این آیه از سوره احزاب عرض کردیم، آیه 7 و 8. ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما از این انبیاء اولوالعزم و همه انبیاء میثاق گرفتیم و از این 5 تن میثاق غلیظ گرفتیم که اگر به این 5 بزرگوار در حال ضمیر بخوره. بچی لیسأل الصادقین عن صدقه، تو صادقین از صدقشون سوال میشود که آمدی واقعا تا آخر اومدی یا نه. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تو این واقعه خود این جمع بودن، حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین علیه السلام، از امرار از خودشون هم پیمان از من تنها کافی نیست، مال منه، خودشون هم پیمان بگی اینا حساب داره دیگه. اینا باید خوب بهش برسیم و خودمون رو آماده کنیم. رضا فرمود توصیف حق خیلی توسعه داره. خود علی علیه السلام و من تو صحبت هی صحبت میکنم درباره حق، صحبت کردن مشکلی نداره، اما به پاش ایستادن این اساسه. این کلام رو عرض بکنم، الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف، حق در توصیف کردن خیلی وسیع و از یقها فی التناسب، در انصاف دادن در عمل کردن این خیلی زیره. میگم بعد همسر وظایفی داره، حقوقی داره، آنا میگی شرعن یا اقلایی، ولی من حاضرم تو خونه خودم رو بشکنم حرفشو که صحیحه بپذیرم، یا خانوم حرف آقا رو بپذیره که صحیحه، یا همینطور الا ماشاءالله. میاد که حق برای کسی به نفع کسی جاری نمیشه الا اینکه بر علیش هم میاد. این قاعده کلی، یعنی همیشه تو روال مثبت نیست، گاهی جنبه‌های ناگوارم به شخص داره. بر ضرر کسی نمیاد مگر اینکه به نفعش باشه، یعنی همیشه بر علیه نیست، همیشه هم به نفع نیست. اما اون کسی که در حال فقط حق رو جاری میکنه در برابر او نمیتونیم به اسم خداست، اون حق مطلق. من لذا زندگی انبیا و اولیا همه برای ما به حال درس است و همواره هم بعد از خود متعال بخواهیم که حق برای ما، حق عرض کردیم، اون دستورات الهی است در همه شون زندگی با محوریت به حال الگویی اولیاء الهی و اینکه ما بنامون رو بر این جهت قرار بدهیم و در امورات بر ما هم مشتبه گاهی جلوه میکنه، منتها این دعا رو هم که در دعای زیارت امام جواد علیه السلام در آخر مفاتیح هست، اینم بخونیم که از خدا هم باره بخوایم. اللهم ارن الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علی متشابها فاتبعه هوای بغیر هدمه، که دنبال هم داره. این وسط زیارت خیلی تعبیرات بلندی است. مرحوم ابوی ما و
رضوان الله این رو مکرر میخوندن و دوستانشون هم تعلیم میدادن. خدایا حق رو اونطور که هست بر من نشون بده و باطل اونطور که باطل. من اگه صادقانه هر کسی این رو به خدای حق بگه، خدا برش روشن میکنه. تو همه ی عرصه های حال عبادی، عرصه خانوادگی، عرصه اقتصادی، عرصه اجتماعی، سیاسی، اما برحال جز بر این پناهگاه ها رو ندانی. انشاءالله خدای متعال لحظه ای ما رو از این اولیاء حق ایمانن و قلبن و عملن جدا نکند و یکی از زیارت های بسیار عمیق زیارت امام هادی علیه السلام که من روز سوم این ماه روز شهادت مظلومانه اون حضرت بود، دلها رو قرار به سامرا همراه امام زمان علیه السلام میبریم که در زیارت جامعه میخونیم بل حق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. این جمله بسیار عمیقیست که امام هادی علیه السلام نه به عنوانی که خودش شخصیه، به عنوان اون شخصیتشون دارن بیان میکنن که ما این رو بفهمیم، اونم با پشتوانه ها. پشتوانه ها رو خودشون هم فرمودن. لذا در همین مسیر هم به انهای مختلف اون حضرت تحت شکنجه قرار گرفت که به هر حال آزادی محبوسانه که کارها رو همه رو تحت نظر این خبیث‌ها متوکل عباسی لعنت الله علیه. و خیلی این سخته که امام رو که میشناسه اینا کی هستن تو محفل شراب بیاره، شبانه دستور بده بریزن حضرت تو سر برهنه پای برهنه بیارن من تو محفل شراب تعارف شراب بکن. اینا خب خیلی تحمل سخت منتها دیگه امام باید حجتش رو تمام بکنه. السلام علیکم یا اهل بیت. اون وقت یک سختی هایی رو این اولیا دیدن قبلش اهل بیت عصمت طهارت بیان نزد اون خبیث‌ترین خبیث های یزید ملعون سر مطهر مولا اون رو در داخل تشت در همون حال هم خبیث شراب بخوره. زیادی شراب روی سر حسین جان